زائر امشب زائر نمیخواهی؟ میهمان قریب نمیخواهی؟ آمده ایم تا شریک قربت بی نهایتت باشیم، آمده ایم با دسته دسته یا کریم های اخلاص و محبت، تا شاید لحظه ای در گنبد نگاه مهربانت پناه گیریم. پناهمان می دهی؟
سلام سلام و زد و بارک علی سید المجتبا و الامام المرتجا سبت المصطفی و ابن المرتضا علم الهدا العالم الرفیع ذی الحسب المنی و الفضل الجمیع و الشرف الرفیع الشفیع ابن الشفیع المقتول بسم النبي المدفون بأرض البقيع العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن كاشف الضر والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن الذي عجز عن عد مدائني لسان اللسان الإمام بالحق المؤتمن أبي محمد الحسن صلوات الله وسلام.
آقا شنیدم جگرت شعله بر شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده، پیش حسین صرفه نکن آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده، یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تشت، تشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده، از ناله هات زینب تو هون کرده است، گویا که باز واقعه پشت در شده، ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده، می گفت با حسین ابن فز وقت در این تیرها برای تنش درد سر شده، موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر، دوران غربت حسن این گونه سر شده، یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد.
در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم و عرض تسلیت ایمانی دارم به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و به همین مناسبت حدیثی از امام حسن رو مد نظر قرار دادیم. حدیثی رو با یکدیگر بازخوانی میکنیم و از زوایای مختلف بهش نگاه میکنیم. مهمانان امشب من جناب آقای دکتر محمود رضا اکرامی فر، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ادبی، و جناب حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری، کارشناس مذهبی و در حقیقت کسی است که حالا وقتی که باب گفتگو آغاز شد، آنچه که از حسن دریافت‌ها و ادراکات مباحث دینی و فقه الحدیث در نزد ایشون هست رو انشالله بهره‌مند میشه. من حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام رو یک بار میخوانم و بعد گفتگو رو با دوستان آغاز میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند: به راستی بیناترین دیده ها آن است که در خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ها آن است که تذکرات دیگران را بشنود و از آن بهره‌مند شود، و سالمترین دلها آن است که از شک و شبهه پاک باشد. اگر موافق باشید با جناب آقای دکتر محمود رضا اکرامی فر باب گفتگو را آغاز میکنم و عرض سلام و ادب دارم.
عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای رستمی عزیز، خدمت آقای کثیری نازنین و همه شنوندگان شریف شما در این برنامه. امیدوارم که بتونیم دو قدم به خودمون در این برنامه نزدیکتر بشیم. فقط میخوایم دو قدم به خودمون نزدیکتر بشیم ولا غیر. انشالله که توفیق یار ما باشه و بتونیم این اتفاق رو برای خودمون رقم بزنیم.
سلامت باشید حاج آقای کثیری. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر اکرامی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز که در محضرشون هستیم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام رو انشالله که با حسن نظر و عنایت این امام بزرگوار بتونیم روز به روز در مسیر این بزرگواران بهتر و بیشتر قدم برداریم.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم از حضور دو بزرگوار در برنامه. اما آقای دکتر اکرامی فر، اگر نگاه بکنیم به حدیث، میبینیم امام حسن مجتبی علیه السلام از یه سگانهی که سگانه دریافت و ادراک انسان هست سخن به میان میارن. گفتگو از چشم هست، گفتگو از گوش هست و گفتگو از قلب، و بعد این سگانه در حوزه ادبیات ایرانی و ادبیات عرفانی بسیار جایگاه داره. مولوی رو میابیم که در حقیقت سفارش میکنه هر کسی را رحمده، ای پرده مژگان من. چشم آن چشم مراقبی هست که در حقیقت به نگهبانی دل مشغوله. از این مسیر میتوان به متن حدیث و نفوذ کلام امام رسید که آغاز گفتگوی حدیث با چشم و چشم درمانی هست.
بله، ببینید شعرهای متعددی در این زمینه صحبت کردن. اون جایی که شاعر میگه چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار. کسانی که صاحب بصیرت هستید، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. اما بحث اینما تولو فسم وجه الله است، یعنی اگر چشم پاک باشه، انسان صاحب بصیرت و صاحب بصر واقعی باشه، چشم دل داشته باشه، اون موقع میتونه چیزهای خوبی رو بشنوه. اون موقعی که ببینید عمان سامانی در یه جایی داره میگه: کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. قطعا وقتی میگه بشنوید این صاحب آواز کیست، که از برای خود نمایی صبح و شام، گهز روزن سر برارد گهز بام، این شنیدار ظاهری نیست، با این گوش ظاهر شنیدنی نیست. این بشنوید یک نوع نیوشیدن هست تا یک نوع شنیدن، و اینجاست که ما میبینیم
درک ناب
هست در واقع، با دل شنیدن، با جان شنیدن، که حالا مسیرش و مفرش و ممرش میتونه گوش باشه. به هر حال حرفهای قشنگ شنیدن و اصلا این شایستگی و بایستگی وجود داشته باشه که ما بتونیم حرفهای درست رو بشنویم و درست تشخیص بدیم. جناب آقای رستمی، جناب آقای کثیری، یه جایی من خوندم میگن که به دلت نگاه کن، دل خواستگاه خداوند است، قضاوتهای مردم مثل ساعتهایشان متفاوت است.
بله،
مردم همون گونه که ساعتهاشان از یک ثانیه تا صد ثانیه با هم دیگه متفاوت است، قضاوتهاشان هم متفاوته. اون موقع کجا حرف درست رو میزنه؟ دل حرف درست رو میزنه و دل خواستگاه خداونده. و اون بحث نمیخوام بگم اشراقی و این نمیخوام بگم، ولی به هر حال گوش و چشم به تنهایی به اعتقاد من این قابلیت رو ندارن که حسهای ظاهری ما هستن، بلکه باید به سمت اون به اصطلاح جان سالم و دل سالم که درک درستی میتونه داشته باشه و دریافت درستی میتونه داشته باشه حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم حاج آقا کثیری. من الان داشتم نگاه میکردم، یعنی ابیاتی رو که دکتر خواندند و توجه به یک باطنی و ترجیحش به یه ظاهری، اما نگاه میکنم میبینم که امام حسن مجتبی از این مسیر دقیق بررسی کردن حرکت کرده، توجه به جزئیات در حدیث هست، بیناترین چشم، صحبت کردن از بیناترین چشم و دیده هاست، این ترینه خیلی کمک میکنه.
بله همینطوره.
اگر ورود شما رو به گفتگو داشته باشم،
خواهش میکنم. بله، من داشتم استفاده میکردم از مطالب بزرگوارهای اکرامی عزیز و همینطور که داشتم گوش میدادم یک مطلبی رو اشاره فرمودن، خیلی مطلب خوبی بود و به نظرم مسبب بحث ما باشه، خیلی میتونه مفید فایده قرار بگیره. اونم این که ببینید، صرف این که ما از بعضی از ابزار بهرمند باشیم به معنای این نیست که به اون هدف غایی رسیدیم. مثلا قدرت شنوایی داشتن یا قدرت دیدن داشتن یا قدرت تکلم داشتن هیچ وقت به این معنا نیست که اون فرد یک فرد شنواست، یک فرد بیناست، یک فرد گویاست، یا عرض بکنم به تعبیر حالا این روایت شریف وقتی برسیم قلب سلیم داره. قرآن کریم خیلی دقیق این عبارتها رو به نظرم استفاده کرده. خب در محضر اساتید ادبیات و حضرت عالی و جناب آقای دکتر هم هستیم، واقعا قرآن کریم از نگاه ادبی کلماتی که استفاده کرده و صفاتی که برای عرض بکنم که افراد یا ابزار به کار برده خیلی دقیق هستش. این روایت امام مجتبی علیه السلام اشعار داره به این آیه مبارکه قرآن کریم، آیه مبارکه 36 سوره اسراء که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. شاید اصلا گره اجتماعی امروز با رعایت همین آیه کریمه حل بشه. چقدر ما دانسته هامون، اونچه که میبینیم و اونچه که در دل میگذرونیم از روی علم هست، از روی دقت و توجه هستش، و اینها چقدر ما رو به اون علم حقیقی و اون عرض بکنم که قلب سلیم در حقیقت میرسونه. این خودش به نظرم جای بحث مهم میداره که وقتی دغدغش ایجاد شد، اون وقت این روایت زیبای امام مجتبی میتونه برای کسی که دغدغمند باشه راهگشایی بکنه که کجا مسیر باز بشه، چگونه ببینیم، چگونه بشنویم تا قلب سلیم داشته باشیم و از این قلب سلیم چه بهره ای ببریم.
من از آیه‌ای که حضرت عالی مطرح کردید، سوره مبارکه اسراء، این نتیجه رو برای خودم گرفتم که چشم داشت چقدر معنا پیدا میکنه. افتتاح آیه نتیجه خود بحث رو میگه، چیزی رو که نمیدونی و بهش ورود میکنی. یعنی علم وجود نداره، بینایی و یا بصیرتی که آقای دکتر اکرامی فر به کار بردن توش وجود نداره، اما شما به کار میبری. و بعد حالا سوال بعدی که قلب و گوش و چشم مسئولن و چشم داشت برام در حقیقت رقم خورد. آقای دکتر،
بله، ببینید، دیدن ابزار شناخت است، یعنی با دیدن شناخت کامل نمیشه. شما توی روش‌های تحقیق هم وقتی نگاه میکنید، ابزار گردآوری اطلاعات یکیش مشاهده است، یعنی یکیش دیدن است. این بعد برای این که شما بخواهید این وسیله رو، این دیده های خودت رو، دریافت های بصری خودت رو، مشاهدات خودت رو به یک اصل، به یک سوگیری است. ببینید اکثر مشاهدات ما قضاوت شده است، یعنی یک سوگیری در این مشاهده وجود داره و از ابتدا میخواهیم چیزی رو که دلمون میخواد ببینیم، چیزی رو که دلمون میخواد ببینیم، در نتیجه و اون دیدن رو کفایت برای قضاوت میذاریم، در صورتی که این کافی نیست،
خود اون نتیجه رو هدایت
میکنیم، در صورتی که دیدن وسیله هست، ببخشید ابزار یا مشاهده ابزار گردآوری اطلاعات ولا غیر. برای اینکه به اصل برسیم، به نتیجه برسیم، باید این رو با دانش، تجربه و دلمون و دریافتهای شهودیمون در واقع بررسی بکنیم. از این جهت هست که وقتی ما میگیم در رفتن جان از بدن هر
گویند هر نوعی سخن،
من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، درست 4-5 تا ضمیر متصل و منفصل میاره، اما بازم کفایت نمی کنه، بازم کفایت نمی کنه. به نظر من این سه مورد وقتی کنار هم قرار میگیره، گوش و چشم و دل، یه جور شناخت میخواد. بگه اگه میخوای به شناخت کامل برسی باید این سه تا با هم باشه، نه به گوشت 100% باید اعتماد بکنید، نه به چشمت 100% اعتماد بکنید و نه به دلت، بلکه باید دریافت‌های شنیداری و دیداری خودت رو با قلبت که خواستگاه خداونده محک بزنید و بعد بشه به یک نتیجه، به یک دریافتی رسید.
حاجی جان شناخت کامل، آقای دکتر آخر کلام یک قیدی رو گذاشتن، شناخت کامل تحصیل شدنیه، یعنی واقعا با این فرایند ما میتوانیم صحبت از شناخت کامل بکنیم و بعد شناخت کامل هم ما رو در مسیر تکامل قرار بده.
من یه جمله بگم، شناخت کامل منظورم در مورد اون مسئله بود ها، نه اینکه نه اصلا انسان کاملی کجا بود که شناخت کاملی به دست بیاره.
بله همینطوره. ببینید شناخت کامل نیاز به اشراف کامل داره. توی فلسفه هم فراوان این بحث میشه که ما نسبت به چیزی که اشراف کامل نداشته باشیم طبیعتاً شناخت هم نداریم، و اشراف کامل هم فقط خداوند متعاله، یعنی ذات خداوند متعال باری تعالی به خاطر خالق بودنش میتونه بر همه زوایا اشراف کامل و عرض بکنم که علم تام داشته باشه. اما یه نکته اینجا میاد و بحث میشه، این که زاویه دیدمون از چه جهتی است، که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، این که ما زاویه نگاهمون، زاویه شنیدارمون و زاویه تفکرمون آیا زاویه درستی است یا نه. ممکنه نتونیم اشراف کامل پیدا بکنیم که نمیتوانیم، اما مثل علممون به وجود خداوند متعال میمونه، که خب طبیعتاً ما به خاطر اینکه مخلوق هستیم و خالق، ما نمیتونیم اشراف کاملی داشته باشیم، اما خداوند متعال یه زاویه دیدی رو برای ما تعریف کرده که اتفاقاً انبیا و اولیا یکی از مهمترین کارهاشون که مغفول همیشه واقع شده اینه که زاویه نگاه درستی به ما بدند. قرآن کریم میفرماید که و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اشاره کردن آقای دکتر که و حضرت عالی همچنین که ما با قضاوت خیلی وقتها میشنویم و میبینیم، در صورتی که قرآن کریم میفرماید اگر شما میخواهید به معرفت برسید، زاویه نگاه حق مطلق که خداوند متعال اینه که شما با این عقلی که بهتون دادیم، با این توانمندی تجزیه و تحلیلی که دادیم بشنوید، بهترین هاش رو انتخاب کنید، در این مسیر اگه حرکت بکنید زاویه حرکتیتون درسته.
که البته در نگاه امام حسن مجتبی اون بند دوم حدیث، یعنی شنواترین گوش آن گوشیه که تذکر دیگران رو میشنوه.
احسن.
این همین آیه که الان حضرت عالی اشاره فرمودید، یعنی که قول رو بشنو و انتخابگری داشته باش، یعنی از طریق خوب شنیدن، یعنی اینجا فرایند عقل مستتره در بند دوم
کامل
حدیث، دقیقا عقل اینجا به جای گوش کار کرد داره، گوشی که فعال منفعل نیست.
همینطوره. ببینید خیلی وقتا ما آواها رو شاید در خواب هم بشنویم، اما شما با یه آدم خواب وقتی صحبت میکنید، حالا ما تو فقه هم داریم، توی عرفیاتمون فراوان داریم، آدمی که خوابه وقتی چیزی رو میشنوه اگر به شما پاسخی بده، شما هیچ وقت این پاسخ رو نمیتونید بهش استناد بکنید، در عرض بکنم که جواب سؤال ما اگر پا پاسخی بده شما نمید. چرا؟ چون میگه من شنیدم اما هنوز عقلم به عنوان کسی که قرار بود اینجا اینو تجزیه و تحلیل بکنه و من رو هدایت بکنه فعال نبود، فقط این ابزار گوش بود که شنید. لذا خیلی مهمه که دقت بکنیم این ابزار شناختی که خداوند متعال ما رو نسبت به سایر موجودات به اون برتری داده، این قدرت شناخت و عقل و تحلیل که دیده و شنیده ما هم در کنار اون ارزشمند میشه و قلب ما هم وقتی که در کنار اینها قرار میگیره میتونه اون قلب سلیم بشه. بعضی وقتا به بعضی از دوستان من عرض میکنم که قلب ما چند تا راه داره، یکیش مستقیم به چشمه، یکیش مستقیم به گوشه، یکیش غیر مستقیم از چشم و گوش از طریق عقله. اونی که غیر مستقیم از طریق عقل میاد ارزشمنده و اونی که حالا شعرهای ما بابا طاهر فرماید که بسازم خنجری نیششت پولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اون دلی که مستقیم به چشم وصل باشه گرفتار میشه،
اینجا دل شرطی شده است.
اما اون دلی که به عقل وصل باشه هیچ وقت نیاز به خنجر پولادین و کور شدن چشم قطعا نخواهد داشت.
به این ابر و باران چه باید گفت، به این چشم گریان چه باید گفت، شده آسمان سایبان تو، از این قبر ویران چه باید گفت. امام جود و کرم چرا نداری حرم، جز مهربانی گناه شما چیست. امیر تنها صدا، عزیز زهرا سلام، دل شب به جز فاطمه ظاهرت کیست. درد قربت سنگین ترین بلا بود، کوه صبرت از جنس مرتضا بود، صلح سبزت سرخی کربلا بود. یا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه. عنایات و الطاف نورانی شود شامل یا حسن گویان، نگاهی که در روزش خون است به محشر نماند دیگر گریان. علمدار مرتضی امام خون خدا، توی غایت آرزوهای دنیا، فدایت با وفا غریب بی آشنا، سخون جگر خون شده کامت آقا. درد قربت سنگین ترین بلا بود، کوه صبرت از جنس مرتضا بود، صلح سبزت سرخی کربلا بود. یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه.
دوباره دلم میخواد به نام سلام آغاز کنم، چرا که سلام نام عزیز خداست. دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران و به مناسبت شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ما گفتگو میکنیم با دو دوست بزرگوار، جناب آقای دکتر محمود رضا اکرامی فر و حجت الاسلام و المسلمین امینه کثیری. موضوع گفتگوی ما متن حدیثی بود از امام حسن مجتبی علیه السلام که اگه اجازه بدید یک بار دیگه این حدیث رو بخونم. به راستی بیناترین دیده ها آن است که در خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ها آن است که تذکرات دیگران را بشنود و از آن بهره مند شود و سالمترین دل ها آن است که از شک و شبهه پاک باشد.
بله، عرضم به حضورتون که من این حدیثی که شما فرمودید بخش دومشو یه بار خوندم، شنواترین گوش آن است که تذکرات دیگران را بشنود. یه دو سه تا نکته اینجا هست. یکی این تذکرات چی هست اصولا؟ ببینید، ما همدیگر رو به خیر سفارش نمی کنیم، کمتر میگیم امر به معروف و نهی از منکر. از نظر جایگاهی هم امر به معروف تقدم داره به نهی از منکر.
بله.
ولی ما همش دنبال نهی از منکریم. خب این تذکرات، ما تو نقدم همینیم، وقتی میگیم نقد یعنی جدا کردن پولهای سره از ناسره، یعنی جدا کردن درستی ها، یعنی نشان دادن درستی ها، این خوبه، این خوبه، این خوبه، این خوبه، خودش یعنی تکثیر خوبی ها، یعنی انتشارات خوبی ها، یعنی ترویج خوبی ها. چرا؟ چون شما میگه هازا جمیلون و این. اما ما اون ورش داریم کار میکنیم، میگیم که وزنش غلط بود، قافیهش هم که ایراد داره، این نگاهتون هم یه کمی اصلاح بشه بهتره. عملا داریم عیبجویی میکنیم، بعدم میگیم آقا ببخشید این چه نقده، این که عیبجویی، یا تو ظرفیت نقد پذیریت پایینه. خب یه برچسب یه انگ هم بهش میزنیم. واقعیت قضیه اینه که وقتی ما میگیم تذکرات دیگران، این تذکرات چیا هستن؟ آیا بازدارنده است یا هدایت کننده؟ که من باورم اینه، انشاءالله دریافتم اینه، که شاید درستم نباشه، انشاءالله که درست باشه، دریافتم اینه که وقتی میگه تذکرات یعنی ما رو به نکات خیر هدایت کردن.
بله. اصلا در سبک زندگی که ما بهش میگیم سبک زندگی حسینی، سبک زندگی در حقیقت نبوی، همین سبکی، یعنی اساسا مثلا اون یه داستانی رو من بگم، امام حسن مجتبی علیه السلام با اصحاب از مسجد بیرون میان مدینه، یه فرد شامی به امام میرسه و دشنام و ناسزا میگه. امام امر به معروف و نهی از منکرش اینه که میگه خسته ای، ظاهرا خسته ای و نیازم به استراحت داری، غذا هم که حتما تو راه بودی و نخوردی، اول پذیرایی مهیاست، بعد استراحت مهیاست، بعدم گفتگو میکنیم.
بله، شیخ حسن خرقانی میگه بر این سرای هر کس آید، آبش دهید و نانش، و از ایمانش نپرسید، زیرا آن کس که نزد خدای جل جلاله به جانی ارزد، نزد ابوالحسن البته به نانی ارزد. ببینید، ما اول از راه میاد میگیم که خب این اون، یعنی داریم جهتهایی که میدیم یه جهتهای خوبی نیست. به نظر من این تذکرات، چون در فرهنگ ما هم تذکر بار منفیش بیشتر مد نظر واقع شده، در صورتی که تذکر ذکر
و در اینجا ذکر، قرآن ذکره،
ذکره و این ذکر قطعا خیره. لذا به نظر من وقتی میگه یعنی شنواترین گوش آن هست که امر به معروف هایی که میشه رو بشنبه، خب، و خوب بشنوه. دیگران، این دیگران هم هر کس نیست، این دیگران هم هر کسی از راه اومد که نباید از ذهن خود یارمون بشه، که اون آدم هم باید وقوف کامل به اون تذکری که میده، حالا شاید درصدی عمل داشته باشه ولی وقوف کامل داشته باشه. این مورد رو اگر ما لحاظ بکنیم، اون موقع میشه که خب بشنوه. این بشنوه قطعا نیست که با گوش بشنوه، یعنی درک کنه، یعنی تجزیه تحلیل کنه، یعنی فهم کنه، یعنی ریز و درشت کنه، به عبارتی غربال بکنه، تا تذکراتی که بهش دادیم. اگه این اتفاق بیفته اون موقع قطعا اون فرمایش حاج آقای عزیز که بحث دل هست، بحث عقل هست، بحث ارزم سیره‌ای که شما فرمودید است. ببینید ما الان تو ادبیات خودمون، من چند روز پیش داشتم به صورت زنده با حرم مطهر امام رضا علیه السلام با بچه‌های شعر اونجا صحبت می‌کردم.